رجب الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به سنت بود برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. بنا شد که این روایات سنت رو به ترتیبی که صاحب وسائل رضوان الله علیه ذکر فرموده است بحث کنیم. روایت اولا که روایت عبدالرحمن ابن الحجاج بود که از نظر سنت اعتبار داشت، مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این شد که به این روایت مبارکه برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نمیتوان استدلال کرد. حدیث دوم، و عن محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب، عطف به اون قبلی است. محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن نعمان، عن عبدالله ابن مسکان، عن داوود ابن فرقد، عن ابی سعید زهری، عن ابی جعفر علیه السلام قال: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه و ترک که حدیثا لم تروهی. بنابر یک قرائت، حالا خیر من روایت که حدیثا لم تحصه. از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند ابو سعید زهری به حسب این سند که فرمود: وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. وقوف به معنای عدم حرکت است، سکون است و عدم انجام یک کار. وقتی در یه امری شبهه دارید، فرض کنید نمیدونید شرب توتون حلال است یا حرام است، فلان کار حرام است یا حلال است، وقوف نزد شبهه و عدم ارتکاب بهتر است از اقتحام در هلک. و در بعد میفرماید: و ترک که حدیثن لم تروهی خیر من روایتی که حدیثن لم تحصی. این لم تروهی محدثین ظاهرا پنج احتمال درش دادن که باید چگونه خونده بشه. این یکی این که از باب ثلاثی مجرد باشه، تروهی باید خونده بشه، و دیگر این که از باب افعال باشه، از باب افعالم که بود معلومن خونده بشه یا مجهولن، یا از باب تفعیل باشه و باز از باب تفعیلم که هست معلومن خونده بشه یا مجهولن. حاصل کلام اینه که حدیثی که به نحو کامل به او اطلاع از خصوصیاتش نداری، یا سندش یا متنش، یا اینکه این جمله درست چی بود، کلمات چی بود، این حدیث این چنینی را که خصوصیاتشو لم تحصهی احصا نکردی و اطلاع بر او نداری، این که اینو ترک کنی بهتر از این که او رو روایت بکنی. یه خبر مجهول الاطراف سندن، دلالتن، لفظن، منبعن، حدیثی که این جهاتش برات روشن نیست. اگه ترک کنی حدیثی را که لم تروهی یا تروهی یا تروهی، این بهتر است از روایت نمودن تو حدیثی را که احصاء نکردی. احصاء به معنای شمارش و عد است، یعنی ولی کنایه از او زده می شود به این که اطلاع به همه جوانبش داشته باشی که بتونی بشماری او رو. خب این حمالا در ذیل حدیث شریف آورده شده، آیا این تطبیق اون مطلب است بر این یا مطلب جداگانه است که حضرت فرموده، اینا انشاءالله بعدن بحث میشه. خب این روایت از کافی شریف بود و رواه البرقی فی المحاسن عن ابیه عن علی ابن نعمان مثله. برقی هم در محاسن این روایت رو نقل کرد. خب همین صاحب وسائل قدس سر رو در حدیث 57 از همین باب و عن سکونی، یعنی محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره، عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی التهلکه. اونجا فی الهلکه بود، اینجا فی التهلکه نقل کرد. و ترک که حدیثاً لم تروهی خیر من روایت که حدیثاً لم تحصهی. بنابراین طبق این روایت هم سکونی این روایت رو از امام صادق سلام الله علیه، ایشون هم از امام باقر و ایشون هم از امیرالمومنین نقل کرد. و ان عبدالاعلا ان صادق علیه السلام مثله. باز می‌فرمایند که همون محمد ابن مسعود عیاشی در تفسیر از عبدالاعلا نقل کرده. بنابراین تا به حال 3 نفر این روایت رو از معصوم نقل کردن: عبدالاعلا، سکونی، اونجا هم ابو سعید زهری. منتها این نقل عبدالاعلا در هامش نوشته شده لم نأثر علی، در این عیاشی هایی که فعلا در دسترس هست گفتن که وقوف بر او پیدا نکردیم، ولی صاحب وسائل نقل کردن. و همچنین نظیر همین روایت را یا عین این روایت را در مستدرک الوسائل از شیخ مفید، شیخ مفید رضوان الله علیه در رساله مهر، اونجا می‌فرماید که قال المولانا امیر المؤمنین علیه السلام الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، من الاقتحام فی الهلکه، و ترک که حدیثا لم تروهی خیر من روایت که حدیثا لم تحصه. بعد یه اضافه هم داره: و ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوا به و ما خالف کتاب الله فدعوه. بعد فرموده حدثنا بهی عن السکونی عن جعفر ابن محمد عن ابی عن جده عن علی علیه السلام. پس بنابراین اونی که در عیاشی بود، تفسیر عیاشی بود، مرحوم شیخ مفید هم می‌فرماد حدثنا بهی عن السکونی تا این چاپ انتشارات وابسته به جامعه مدرسین امین کتاب القضا صفحه 166 در هامش، چون با مستدرک با هم چاپ شده وجود داره. باز خدمت شما عرض شد که حدیث 13 همین باب، اینا رو عرض میکنیم چون اینا مفاداش یکیه، بعد نخواهیم تکرار بکنیم. الحسین ابن سعید فی کتاب زهد عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن داوود ابن فرقد. میبینید سند با اون روایت اول که خوندیم تا اینجاش متحده. عن ابی شیبه، ان احدهما علیهما السلام قال فی حدیث الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. که پس بنابراین باز یکی از روات این حدیث علاوه بر اون چند نفر گذشته ابو شیبه هم میشه از روات این حدیث شریف. کدوم؟ نه نه دیگه این نه، یعنی ابو شیبه ان احده ماست، چند نفر این مطلب رو از امام شنیدن نقل دارن میکنن. خب باز پس بنابراین این روایات میشه روایاتی که وقوف عند الشبهه را یا امر میکنه یا ترغیب میکنه به او، یا یک واقعیتی رو اخبار میکند، امر میکند، ترغیب میکند، یا یک واقعیت رو گزارش میکنه که خیر من الاقتحام فی الهلکه. حدیث 15 همین باب میفرماید که مسعد ابن زیاد عن جعفر عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه. لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه یعنی همقصد نشید، تصمیم نگیرید، یه خانواده پدر مادر فرزند اینا، علی الشبهه یک نفری رو که میخواد به عنوان عروس مثلا او رو بگیرید یا به عنوان داماد او رو بگیرید و احتمال میدید شاید این از محارم باشه و الان شما نمیدونید، حالا یا محرم نسبی یا رضایی، احتمال داره دیگه اون وقت به خصوص اینجور که شیر میدادن اینجور چیزا زیاد پیش میمده و در این زلزله ها و امثال زاله که خب خانواده هایی فوت میشن بعد یه بچه میمونه اینو میبرن بعد پرورش میدن، از اون طرف هم همینجور اینا ممکنه خواهر برادر باشن اصلا دیگه اطلاعی نداشته باشن، اینا زیاد پیش میاد. اگر هم چی احتمالی میدید این کارو نکنید. و قفو عند الشبهه، اینجا امر شده قفو عند الشبهه الا ان قال فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. باز حدیث 23 همین باب فرمود قال لا ورع الوقوف عند الشبهه. حدیث 29 همین باب اورع الناس من وقف عند الشبهه. حدیث 37 همین باب سی و هشتم همین باب می فرماید که اورع الناس من وقف عند الشبهه. بعد اضافه هم داره و اعبد الناس من اقام الفرائض و ازهد الناس من ترک الحرام و اشد الناس اجتهادا من ترک الذنوب. این روایات خود وسائل بود که خوندم الا یکیش که از مستدرک بود. در مستدرکم که در ذیل همین باب آورده شده باز حدیث 1، حدیث 2، حدیث 4، حدیث 9، حدیث 11، حدیث 12، حدیث 13 اونا هم همین مضمون ها رو دارن. فلذا مرحوم محقق نائینی قدس سره در فواید الاصول فرموده به حسب نقل فواید الاصول یا مستفیزتون بل تبلغ حد تواتر، که شاید مقصودشون از این تواتر تواتر اجمالی باشه. حالا علاوه بر این به خدمت شما عرض شود که روایاتی که در اینجا بود دو تا روایت دیگه هم عرض بکنیم. باب نهم، اینا همه از باب 12 بود. باب نهم حدیث 35 و عنه عن ابیه، یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت توصیف شده به این که صحیحه هست. قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتهام فی الهلکه ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این شبیه همون نقل مفید رضوان الله علیه است که این ذیل رو هم داره و خصوصیت این روایت اینه که سند صحیح است. اون روایاتی که خوندیم علی بعض المبانی میشد درست کرد اعتبارش را، اما این روایت علی کل المبانی میشه اعتبار سند رو گفت که دارد. و آخرین حدیثی که حالا عرض میکنیم حدیث یک همین باب 9 هست که حدیث مقبوله عمر ابن حنزله هست که در پایانش حضرت میفرماید فارجهی حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتهام فی الهلکات، که خب مقبوله عمر ابن حنزله هم بحث درش هست که عمر ابن حنزله رو چجور میشه تصحیح کرد. خب قبلا بحث تفصیلی کردیم در باب تعادل و تراجیح و اونجا نتیجه بحث این شد که قابل اثبات هست وثاقت ایشون، علاوه بر این که روایت شریف در کافی شریف هم هست مضافاً به این که مقبوله هستش و اصحاب به این روایت عمل کردن، به خاطر این که این روایت مشتمل بر امریست که و اون اینه که اگر به قاضی جور مراجعه کردید ولو قضایش به چیزی باشه که واقعا حق شماست، مثلا متاعی هست، فرشی هست، خانه ای هست، مورد دعوا واقع شده و واقعا مال شما هست، خب با اون که شما که شاکی هستید با مدعی به خلاف به قاضی مراجعه کردید، قاضی حکم کرد که این منزل مال شماست، این فرش مال شماست، این روایت میگه باز نمیتونید اون رو بگیرید به قضاء قاضی جور، ولی اون که میدانی مال خودت هست. این مطلب هیچ مستندی غیر از مقبوله عمر ابن حنزله نداره، هیچ روایتی غیر از مقبوله عمر ابن حنزله بر این مسئله دلالت نمیکنه و اصحاب به این مطلب فتوا دادن. این نشون میده که پس اصحاب این روایت رو تلقی به قبول کردن که طبقش روایت دن، چون مستند دیگه نداره. بنابراین از اینجا بهش گفته میشه مقبوله، از اینجا فهمیده میشه که این مقبول عند الاصحابه. خیلی مستبعد روایت دیگه بوده به دست ما نرسیده باشه، همین مضمون رو داشته باشه به دست ما نرسیده باشه، اطمینان به این است که اینجور چیزی نیستش. برای اینکه قایمش کردن، فتوا دادن، روایت قایمش کردن، به دست ما نرسیده، تو کتاباشون نیوردن، این خیلی مستبعده. بله نه، روایت که اصحاب طبقش فتوا دادن روایاتیست که بله فتوا طبقش نیست، یا به خدمتش امثال این ممکنه بگیم. ما هیچ یقینی هم نداریم به این مسئله که روایتی از بین رفته باشه که مضمونش در روایت ما نباشه. خب حالا این به خدمت شما عرض شد که روایات باب هست، اما تقریب استدلال به این روایات عدیده که حالا بعضی میگن متواتره یا به خدمت شما تواتر اجمالی داره و یا حداقل اینه که ما در این روایات، روایاتی که سند معتبر داره داریم و قهرن یعازد و بعضها بعضن، بنابراین صدور این مطلب از معصوم علیه السلام حالا به السنه مختلفه که انم من المسلمات و القطعیات دیگه، این همه روایات با سندهای تمام، بنابراین قابل شک نیست که این مطلب صادر شده، بنابراین به بحث سندی زیاد ما در این روایت احتیاجی نداریم. اما تقریب استدلال برای وجوب احتیاط در شبهات حکم میگه. تقریب اول اینه که خب تو این روایات دیدید که تو بعضش چی بود؟ فرمود قف عند الشبهه یا قفو عند الشبهه، امر فرموده و ظاهر امر هم چیه؟ وجوبه. اخباری به این روایت تمسک میکنه، میگه امر شده که شما عند الشبهه قفو، پس بنابراین به خاطر این که این امر داره و امر هم دال بر وجوب است، بنابراین تقریب دوم. خب این تقریب اگر بخوایم به این تقریب تمسک کنیم نیاز داریم به اینکه اون روایتی که امر درش هست حتما سندش تمام باشه، چون در همه این روایات اینجوری نبود که امر شده باشه، این باید اون روایت سندش تمام باشه. حالا ملغز از این که حالا دلالت تمام میشه یا نه، باید سند قهرن تمام باشه. بیان دوم اینه که میفرماد الوقوف ادش شبه خیر من الاقتهام فی الهلکه. این جمله دلالت میکند که در شبهات که شبه هم اطلاق داره، هم شبهات بدویه رو شامل میشه، هم شبهات مقرونه به علم اجمالی رو شامل میشه، هم شبهات قبل الفحص رو شامل میشه، هم شبهات بعد الفحص رو شامل میشود، هم شبهات همه شبهات رو شامل میشود. این داره میفرماد که الوقوف عند الشبه علی الاطلاق خیر من الاقتهام فی الهلکه. اگر در مورد شبهات مختلفه، چه بدویه، چه موارد علم اجمالی، چه قبل الفحص، چه بعد الفحص، اگه احتمال هلکه نبود، آیا معنا داشت بفرماید که الوقوف عند الشبه خیر من الاقتهام فی الهلکه؟ پس این کلام دلالت میکنه که در مورد شبهات ممکنه چی باشه؟ هلکه باشه. اگر دلالت نکند که حتما هلکه وجود داره، لااقل دلالت میکنه برای اینکه احتمال هلکه وجود داره. مثل اینکه به یک کسی گفته بشود مثلا امروز مسافرت نری بهتر از این که بری و گرفتاری برات پیدا بشه. این عبارت دوگاه بر چی میکنه؟ دلالت میکنه که اگه بری ممکنه گرفتاری برات پیدا بشه. اینم میفرماد وقوف عند الشبه بهتر از اقتحام فی الهلکه است. پس معلوم میشه در دخول و اقتحام که من همون دخول و وارد شدن در امر است، اقتحام در شبهات ولو بدویه باشه، این احتمال هلکه درش وجود داره. خب احتمال هلکه در چه صورتی وجود داره؟ این در صورتی است که شارع برای عجل نکرده باشه، ترخیص نداده باشه، و اون احکام واقعیه‌ای که در شبهه احتمال وجودش داره علی تقدیر وجودهی تنجز داشته باشه. پس این روایات دلالت میکنند بر این که در مورد شبهات حکمیه، حالا حداقل تحریمیه فعلا، در شبهات حکمیه تحریمیه احتمال هلکه وجود داره. چرا؟ برای خاطر این که این شبههی که تو نمیدانی حلال است یا حرام، ممکنه حرام باشه، و اگر حرام شد تنجز داره، شاره دست از او بر نداشته، با انجامش استحقاق عقوبت هست و ممکنه شاره عقوبت کنه. بنابراین این روایات به دلالت التزام دلالت میکند بر این که اگر تکلیفی باشد اون تکلیف منجز است. و خب قهرن این روایات دلالت میکنه بر این که شما باید احتیاط بکنید، و قهرن خصوصیت این روایات اینه که با ادله براءت اگه باشه معارضه میکنه. اونا میگن ترخیص، تنجز نداره، رفع شده. این داره میگه نه، در شبهات رفع نشده. باید علاوه بر این که این نکته هم باید توجه داشته باشیم که لسان این روایت ظاهرن شبهات وجوبیه رو شامل نمیشه. اگر بگیم این روایات شبهات وجوبیه رو شامل نمیشه، کار سخت‌تر میشه. یعنی مذهب اخباری با این روایات، چرا؟ برای اینکه اخباری میگه خب اون روایات براءت که شما بهش تمسک میکنید رفع ما لا یعلمون، هم شبهات حکمیه رو وجوبیه رو میگیرم، تحریمیه رو میگیرم. این روایات تخصیص میذاره، من همون مذهب من میشه، من در شبهات وجوبیه میگم احتیاط واجب نیست، در شبهات تحریمیه میگم واجب است. وجوبیه که میگم واجب نیست، به اطلاق اون ادله براءت تمسک میکنم. در تحریمیه که میگم واجب است، به این روایاتی که در خصوص شبهات تحریمیه است تمسک میکنم، او رو تخصیص میذارم. بنابراین این روایات خیلی روایاتی است که باید بهش توجه داشت و مهمه. فلذا مرحوم آقای آخون قدس سره روایات بابو به دو طایفه فقط تقسیم کرده. یک، روایاتی که دال بر وقوف اندش شبه هست، دو روایاتی که دال بر وجوب احتیاط هست. همین دوتا طایفه، چون این دوتا طایفه خیلی مهمه. اقتحام در حلکه یعنی کار فعلی رو داره انجام بده، در شبهات وجوبی یعنی انجامش بده که اقتحام در حلکه نیست، ترک کنه فعل نیست. بلا خب اون که خودش شبه هست، بلکه به نیت بخواد وجوب انجام بده قطعی الحرمه هست، اون تشریع شبهه نیست. بله بر چی؟ بله حالا اونم یک بیان است. خب به خدمت شما عرض شود که این تقریب استدلال، فعلا دو تا تقریب استدلال ذکر کردیم، یک تقریب بسیار مفصلی هم داره محقق اصفهانی در نهایت الدرایه که اون تقریب ایشون رو بعدا انشاءالله ذکر خواهیم کرد. فعلا دو تقریب رائج، این تقریب ثانی است که عرض کردیم، تقریب اولم رائج در کلمات نیست. تقریب رائج همین است که به عنوان تقریب ثانی عرض کردیم. در مقام جواب از این تقریب من فعلا فهرست رو عرض میکنم تا راه فکر و مطالعه فعلا باز بشود تا یکی یکی اینا رو من حدود 10 جواب هست که این جوابا جوابای مهمیست، یعنی یه جواباییست که دید ما رو باز میکنه برای فهم روایت در جاهای دیگه و مباحث آخر هم. خب این روایات مبارکات تقریبا 5 واژه درش اخذ شده. جواب دهندگان از این استدلال که اصولیون باشن هر کدومشون به یه واژه توجه کردن جواب دادن. یکی از راه الوقوف، خود واژه وقوف، فاضل نراقی قدس سره جواب داده به خاطر واژه وقوف از اون استفاده کرد. 2 الوقوف و عند الشبهه، از واژه شبهه. بسیاری از بزرگان، بسیار که میگیم بعضی از بزرگان که بیشتر از یک نفر هست، غیر واحد من الاعازم، از واژه شبهه استفاده کردن و گفتن چون این روایت میگه الوقوف عند الشبهه ما نحن فی رو نمیگیره. خیلی عجیبه دیگه، مستدل اتفاقا میگه همیش ما هم شبهه هست، اینا میگن نه آقا همین شبهه به ما میگه ما نحن فی رو نمیگیره. اینم بیان دوم. راه سوم الوقوف عند الشبهه خیرون، از واژه خیر استفاده کرد، گفتن به خاطر واژه خیر در این روایت میفهمیم که این امر لازمی نیست، بهتر خوبه. پس خود خیرون قرینه است بر این که لزومی نداره. ما قائلیم بله احتیاط که چیز خوبیه که، اما انما الکلام در لزوم بشه وجوب بشه، این میگه خیرون. خب اینم از کلمه خیر استفاده. 4 از کلمه اقتحام، خیر من الاقتحام، شهید صدر از واژه اقتحام استفاده کرده که این اقتحام رو داره میگه درست نیست و در مانعنفی اصولی اقتحام نمی کنه. این اقتحام رو داره میگه. بعد اینم 5 واژه حلکه یا مهلکه است که در این روایات بود، از حلکه و مهلکه استفاده کردن. بنابراین 5 جواب گفتن قرینه داخلی وجود داره در این روایت، خود این واژگان ها که در روایت به کار رفته خود اینا قرائن داخلیه هستن، برای این که اون معنایی که اخباری از این روایت میکنه و برداشتی که میکنه و استفادهی که میخواد از این روایت میکنه درست نیست که وجوب احتیاط رو در شبهات حکمیه دلالت بکنن. خب این تا حالا 5 تا بود. 6 راه 6 از باب این است که لسان این روایات ابا از تخصیص داره، از راه این که این روایات ابا از تخصیص داره استفاده کردن. پس باز یه خصوصیتی است مال خود روایات. و حال اینکه ما میدونیم در شبهات وجوب، در شبهات وجوبیه واجب نیست، در شبهات موضوعیه با اینکه شبهه هست واجب نیست. اگر شما حرف اخباری درست باشه لامحاله باید این روایات تخصیص بخوره نسبت به شبهات وجوبیه و نسبت به شبهات موضوعیه، با حال اینکه لسان آبی است تخصیصه. بنابراین باید معنای حدیث چیزی باشه که نمیخواد تخصیص بخوره، لازم نباشه تخصیص بخوره. بس از این راه استفاده کرد. این شد شیشتا. هفتم. هفتم از چه راه استفاده کردن؟ از این که گفتن این روایت شریفه همسیاق است یا عینیت داره با روایاتی که همین عدم اقتحام در شبه ازش استفاده میشه، یه امر راجحیه، یه امر مستحب. اورع الناس من وقف عند الشبهات. خب اورع الناس بودن که واجب نیست دیگه. و امثال این چیزایی که ما داریم که اینا نشون میده وقوف عند الشبهات چیه؟ رجحان داره، استحباب بالا داره. خب این اون که روشن، اونا استحبابه. این روایات مورد استدلال اخباریون هم سیاق با اوناست، بل متحد کلام با اوناست. بنابراین نمیشه یه کلام واحد یه جا استحباب ازش اراده شده باشه. این معلوم شه این قالب یه قالبیست که استحباب میخواد بفهمونه. از این راه اومدن استفاده کرد که میشه قرائن خارجی و اینکه با اونا متحد و سیاق است. اینا نمیشه قرینه بر اون قرار بده که اونا واجب باشه، چون نمیشه بگیم حتما باید اورع الناس بود، این قطعی و ضروری دینه که اینجور نیستش، ولی اونو میشه قرینه بر این طرف قرار داد. و هشتمین وجه اینه که ما در روایات که منها همین روایاتی که امروز خوندیم، روایات عدیده است که امروز خوندیم که امام علیه السلام تطبیق فرموده همین الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی العلکات رو بر مواردی که قطع داریم واجب نیست، همینو تطبیق فرمود. مثلا یکیش همین روایت که گفتن این که ما حدیثی که خوب مضامینشو و خصوصیاتشو نمیدونیم بهتره ترک کنیم تا اینکه او رو روایت کنیم، این واجب نیست. خب میگیم آقا من درست همه خصوصیاتشو نمیدونم، بیان میکنم، حرام نیست. خب این که همین روایت، در خود همین روایت شما می‌بینید حضرت اینو تطبیق فرموده بر یه امر غیر واجب، این نشون میده که پس این خیرون، این یعنی مطلق رجحان رو داره میخواد بگه، نه رجحان وجوبی رو میخواد بگه. بنابراین اینم هشتم. حالا تا این هشت مسلک در بین اعظم اصول وجود داره که از این هشت راه خواستن این را جواب بدم. این امر مهم است. این مهمترین روایات داله بر وجوب احتیاط که همین الوقوف اندش رو بباشه که هم متعدده واقعا زیاد، هم درش روایات معتبر و سند مسلم وجود داره. خب این امر خیلی مهمیه. انشاءالله ما باید این هشت مسلک رو مورد بررسی قرار بدیم.